اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. مهاجمان انتحاری شام چهارشنبه بر قماندانی امنیه ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار یورش بردند. زیاد درانی، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کندهار، گفت که حمله گروهی چهار مهاجم انتحاری ساعت 8 شام چهارشنبه به وقت محل آغاز شد. آقای درانی به صدای امریکا گفت که در این رویداد هر چهار مهاجم انتحاری و 6 منصوب پلیس افغان کشته شده است. طالبان با نشر پیام به رسانه ها مسئولیت این حمله را به دوش گرفته، مدعی شدند که جنگجویان آن گروه ملبس با یونیفرم نظامی این حمله را انجام داده و ده ها پلیس افغان را کشتند. طالبان در گذشته نیز چندین بار بر مراکز اداری این ولسوالی به ویژه فرماندهی پلیس و قوای سرحدی حملات را انجام دادند. شورای امنیت ملل متحد با ابراز نگرانی از بحران بشری موجود در سوریه یک بار دیگر از جوانب درگیر در جنگ آن کشور تقاضا کرد که آتش بس سراسری 30 روزه را که در روز 24 فوریه در شورای امنیت به تصویب رسید برقرار کنند. جنگ شدید هنوز هم در قطعه شرقی در حومه دمشق ادامه دارد و بر اساس گزارش ها نیروهای حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و حامیانشان توانستند قطعه شرقی را به نصف تقسیم کنند. ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا می گویند که نیروهای طرفدار حکومت حال 1/3 بخش قطعه شرقی را تحت کنترل دارند. این ناظرین میگویند بیش از 800 نفر تا 3 هفته اخیر که جنگ در قطعه شرقی شدت گرفته است کشته شدند که شامل زنان و اطفال نیز می شود. یک دختر ایرانی که در اواخر ماه دسامبر حجاب خود را در معذر عام از سرش بیرون کرد به 2 سال زندان محکوم شد. عباس جعفری دولت آبادی، یک سارنوال تهران، گفته است که آن دختر که نام از وی برده نشده خواسته است با برداشتن حجاب فساد را تشویق و ترغیب کند. در ماه فوریه پلیس ایران 29 زن را که طی یک کمپین تحت نام چهارشنبه سفید حجاب‌هایشان را در معذر عام از سرشان بیرون کرده بودند بازداشت کرد. با گزارش رسانه‌های اتریشی چند نفر در اثر حمله یک مهاجم مسلح با کارت در جاده‌های شهر ویانا مجروح شدند. بر اساس این گزارش‌ها شام چهارشنبه مهاجم بدون ملاحظه آبرین را در نزدیکی پارک مشهور پراتا ویانا هدف قرار داده فرار کرده است. پلیس ویانا گفت که 4 نفر در این رویداد شدیداً مجروح شده است و جستجو برای یافتن مهاجم ادامه دارد. تا حال انگیزه این حمله روشن نشده است. ادامه اخبار. بیش از 20 نفر در درگیری‌ها بین مالداران و زارین در مرکز نایجیریا کشته شدند. پلیس نایجیریا می‌گوید این درگیری زمانی رخ داد که 2 مالدار در ایالت بنیو روز دوشنبه مفقود شده بعد جسد یک تنشان پیدا شد. در انتقام جویی از مرگ این مالدار، گروهی از مردان مسلح با کارت‌های بزرگ بر مردم به شمول زنان و اطفال حملهور شدند که تایان 24 نفر کشته شد. مخالفین سیاسی حکومت نایجیریا میگویند که محمد بوهاری رئیس جمهور نایجیریا در اقدام علیه مالداران که هم قبیله و هم مذهب اوند ناکام بوده است. این مالداران اکثر مسلمانند در حالی که زارین بیشترشان مسیحی و از قبایل دیگر میباشند. برای دومین بار تا 1 هفته اخیر یک طوفان شدید ساحات شمال شرقی ایالات متحده را تهدید میکند. انتظار می رود بیش از 30 سانتی متر برف از فلادلفیا تا باستن را بپوشاند. تا پایان یافتن این طوفان که گفته می شود صبح پنجشنبه به وقت محل باشد، شهر نیویورک شاید 17 تا 27 سانتی‌متر برف باری خواهد بود و در بخش‌های از نیوجرسی، شمال غرب کنتیکت و بخش‌های ماساچوست تا 60 سانتی‌متر برف خواهد بارید. روز چهارشنبه بیش از 3000 پرواز هوایی در ساحل لغو شده و بیش از 9000 پرواز دیگر معطل شده است. و پلیس بریتانیا گفت سرگی اسکارپال، جاسوس پیشین روسی و دخترش توسط ماده سمی تخریب کننده عصب که رادیو اکتیف بوده است مسموم شدند. سرگی اسکارپال 66 ساله که قبلا برای بریتانیا جاسوسی میکرد و در سال 2010 میلادی در تبادله جاسوسان بین امریکا و روسیه آزاد شده بود، روز یکشنبه در شهر سالزبوری بریتانیا بیمار شد و هنوز هم در حالت اضطراری صحی قرار دارد. وزیر خارجه بریتانیا گفته است که این کشور نسبت به دخالت احتمالی حکومت روسیه در مسموم شدن اسکراپل واکنش تند نشان خواهد داد. سخنگوی رئیس جمهور روسیه هر گونه دخالت در این ماجرا را رد کرده است. وضعیت صحی مامور پلیسی که در صحنه با کمک این جاسوس پیشین روسی در شهر سالزبوری شتافته بود نیز وخیم است. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام، صبح شما بخیر. به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. توجه کنین به گزارش های این برنامه خبری. وزارت داخلی افغانستان تلاش میکنه که شمار پلیس زنه در چوکات وزارت به 10,000 تن برسانه. از طرف دیگر کمیسیون حقوق بشر افغانستان حضور بانوان در صفوف پلیس کلید مسئولیت زنان در جامعه و در ادارات دولتی تلقی میکنه. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش میده.
آمار زنان در صفوف پلیس بر اساس استراتژی وزارت داخلی افغانستان باید به 10,000 تن میرسید، اما این وزارت تنها نزدیک به 40% این رقم را تکمیل کرده است. ویس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان میگوید که هنوز هم مقام ها در برابر زنانی که در چوکات این وزارت کار میکنند تبعیض دارند. آقای برمک به نحوه تایید میکند که جلوی ترفیعات منصوبان زن گرفته میشود.
تا فعلا ما در حدود 4,000 پلیس اوناسیه داریم در چارچوب وزارت داخله، در پست های مختلف، در ادای مختلف کار میکنند. اما همکارای عزیز بین که به بعضی حقایق در کشور، در سطح کشور و خصوصا در وزارت داخله اعتراف کنیم. در وزارت داخله متاسفانه هنوز هم یک ذهنیت مردسالاری و ای که خانوما باید در ردای پایین کار کنند، در پست‌های پایین کار کنند، متاسفانه هنوز حاکم است.
به باور وزیر داخلی افغانستان، فرهنگ مردسالاری نهادی نشده در جامعه افغانستان به خصوص ادارات دولتی به زمان و تلاش پیگیر نیاز دارد تا محو گردد. آقای برمک از مردم و نهادهای مدنی می‌خواهد که وزارت داخله را در راستای متقاعد ساختن خانواده‌ها برای اجازه دادن به دخترانشان در صفوف پلیس کمک کنند. وزیر داخلی افغانستان تعهد می‌کند که سال آینده خورشیدی شمار زنان پلیس از 4,000 تن افزایش یابد و برخی زنان در سطوح تصمیم‌گیری پلیس استخدام شوند.
در سال پیشری از اساس استراتژی وزارت امور داخله انشاءالله خدا خواسته باشه در تشکیل موثقش تا 10,000 پرسنل است.
در همین حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان به این باور است که حضور زنان در صفوف پلیس مسئولیت اجتماعی و اداری زنان را تضمین می‌کند. سیما سمر رئیس این کمیسیون می‌گوید که خشونت و تبعیض‌های جنسی و جنسیتی موارد اند که مسئولیت زنان افغان را با تهدید مواجه ساخته است. به باور خانم سمر، تا زمانی که حضور زنان در نهادهای دولتی به ویژه پلیس معنادار نباشد، در هیچ صورت مسئولیت اجتماعی به بار نخواهد آمد.
در هر جایی که خانمهاش مسئولیت نداشته باشه، دخترهاش مسئولیت نداشته باشه، او جامعه مسئول نیست، واصل نیست، با عدالت نیست. اگر تلاش بکنیم که خانمها را در تمام مسائل اشتراک معنادار بتیم، تنها به خاطر از اینکه ما برای دونرها نشان بتیم یا که ما در حدود 5,000 یا 3,000 یا 4,000 خانم در پلیس داریم، ولی عملا اونا را کمک نکنیم که سطح توانمندیشان بالا بره و وظیفه بهتر بتیم، تنها تلاشی باشه یا تنها در ماموریتی که ورده و صادره را بگیره کافی نیست.
خانم سمر تأکید کرد که باید زنان در سطوح برنامه سازی و پلانگذاری پلیس قرار داشته باشند. آزار و اذیت زنان توسط همکارانشان در صفوف پلیس، نبود فرصت ترفیع منظم برای آنان، محدودیت ها و دید منفی جامعه و سرانجام تهدید مخالفان مسلح از مواردی هستند که بارها پیش از این پلیس های زن از آنها شکایت کردند. اما وزیر داخل افغانستان گفت که در پلان 4 ساله پلیس سهولت‌های بیشتر برای زنان در نظر گرفته شده است، از مشکلات موجود کنونی آگاهی دارد و برای حل آنها برنامه ریزی کرده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
با وجودی که برنامه های اطلاع رسانی، تبلیغاتی و آگاهی دهی در مورد زنان از چندین سال به ایسو در رسانه های مختلف به نشر میرسه، اما خشونت علیه زنان کاهش نیافته، بلکه در شماره از موارد افزایش هم یافته است. این مطلب هلی اعظم نگزاد، فعال حقوق زن و رئیس بنیاد خدمت برای افغانستان، در مصاحبه با رویا زمانی گفته و تاکید کرده که عدم عملی شدن و تطبیق تعهدات در قبال چنین برنامه ها باعث افزایش خشونت علیه زنان در سالهای اخیر شده. توجه کنین به این مصاحبه.
تشکر زمانی صاحب. اول خواه سلام خدمت شما و شنونده عزیز رادیو آشنا تقدیم میکنم و 8 مارس روز جهانی زن به همه زنان کشور خود، زنان پرتلاش رنجیده خود تبریک میارم. آمدم به جواب سوال شما که بدون شک خشونت در علیه زنان در افغانستان اوج کرده و حوض خواهد کردن با همین حکومت فعلی و تمام صحبت ها و اقداماتی که اینا دارن فقط روی شعار است، هرگز در عمل پیاده نمیشن. هر مسئله اینا در عمل نیست. ما در اینجا فرزن حکومت در مورد قانون منکونت علیه زن داره که فعلا در
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال.
خب خانم نگزاد، شما دلیل در چی می‌بینید؟
روزانه در برنامه های مختلف
خشونت علیه زنان از سوی مجلس تصویب نمیشم. مشکل اختلافات هستید شما در کجا می‌بینید؟ در کجای این قانون مشکل است که تصویب نمیشه و به نظرتان چی کسانی مخالفت با تصویب این قانون میکنن؟
خب یک تعداد کسایی هستن نمیخوایند که امو حق گره که اسلام برای زن داده او حق بهش داده شود و ای که روی یگان مسائلی که اصلا ماده هایی که اصلا قابل ندی نیست که رویش بحث شود، اینا او را بهانه گرفته او را به تصویب نمیرن. خب این مسئله از حکومت و مسئله خود دولت است، ولی اینجا آمدیم به سرزی که اینا در فرزند آگاهی میتن و میگن که ما به خاطر حق و حقوق زن مبارزه میکنیم، باید زنا در همه جا حضور داشته باشن، زنا نباید در آشیه باشن، در حالی که فعلا زنان بسیار نقطه داریم که در آشیه قرار دارن. یعنی هر موضوع حکومت، هر موضوعش فقط و فقط شعار است، در عمل قطعا پیاده نمیشه.
خب با این وضعیت شما وضعیت زنان را در حکومت وحدت ملی چگونه بررسی میکنن؟
خب وقتی که یک چیز جامعه عمل نباشه طبعا دیگه وضعیت زنان هم رو به بهبود نیست، با آنکه وزارت زنان یا حکومت در این قبال کار میکنن، ولی یک دست کسایی هستن که نمیخواهند که زن در حکومت های دولتی حضور چشمگیر داشته باشن. مثلا ما برتان مثال میتونم، ما قبلا 4 خانم زن در بیت وزیر داشتیم، ولی او 4 خانم کنش چی شد؟ از حتی خانم نخبی که ما نرگس نهان بوده، او رای اعتماد نگرفت از پارلمان. چرا نگرفتش؟ اینا وقتی که 4 خانم داشتیم فعلا 2 خانم مانده بیت وزیر. یعنی اینا همه اینمی خودش مزداق اینمی ادای ما هست که همه گپا در شعار است، بازی دادن مردم است، بازی دادن جامعه جهانی است و بازی دادن دیگه مسائل بازی دادن جامعه مدنی است.
بله، و با این حال شما در انتخابات آینده، یعنی انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری افغانستان، حضور زنان را چگونه میبینین خانم نگزاد؟ آیا زنان در انتخابات آینده حضور خواهد بیابن یا خیر؟
خب ما سر دو یک مسئله خو مسائل امنیتی است که بیخی حاد شده. دومی که باید زنا خودش باید حق خود بگیرن، زنا نباید عقب گرد شوند، نباید به عقب برن، استاد شوند و بگویند که ما در انتخابات اشتراک میکنیم، ما در پارلمان باید حضور داشته باشیم، در هر حیطه خود باید حضور بدن. در حالی که اکثریت زنا آنو مسائل نامنی ها، خشونت های فامیلی، اینا چیزایی هستن که زن در آشیه قرار میدن.
بله، و مهمترین دغدغه یا نگرانی زنا را در حال حاضر شما در چی میبینین؟
فقط ما فعلا که ای بر همه معلوم است این مسائل ناامن بودن کشور است که زنا دل به این نمی کنند که براین، خب مرگ به دست خداست، یعنی مرگ در هر جای است، ولی بین که متحدانه مستحکم و با عهد و ارادی قوی باید برای اینی اراده را که داشته باشند بدون شک کامیاب هستند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگه که برنامه اسکان مجدد پناهجویان افریقایی را در نایجریا موقتاً به حالت تعلیق در آورده. با گفته مقام های اداره ملل متحد، دلیل تعلیق فعالیت های این برنامه ایست که تعداد بسیار اندک کشورها آماده پذیرفتن این پناهجویان هستند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان او را از میرویس رحمانی میشنویم.
نایجر، یک کشور افریقایی، در ماه نوامبر سال گذشته میلادی توافق کرد تا به آن عده پناهجویان موقتا اجازه اقامت بدهد که توسط کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در مسیر سفر از لیبیا به اروپا نجات داده میشوند. بر اساس این توافق، پناهجویان نجات داده شده پس از اقامت موقت در نایجر به کشور سوم انتقال می‌یابند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که از ماه دسامبر سال 2017 میلادی تا کنون 1400 پناهجو را از لیبیا به نایجر انتقال داده است. پناهجویان افریقایی که نمی‌توانند از لیبیا خود را به اروپا برسانند، توسط نیروهای امنیتی لیبیا دستگیر شده و سپس در شرایط بسیار بد در بازداشتگاه‌ها نگهداری می‌شوند. ونساند کوشتل، یک مقام کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که این اداره می‌خواهد شمار بیشتر پناهجویان بازداشت شده را از لیبیا خارج کند، اما حکومت نایجر این عملیات را به حالت تعلیق درآورده، چون به گفته وی شمار کشورهای سومی که قرار است پناهجویان در آن اسکان مجدد داده شوند کاهش یافته است. این مقام ملل متحد گفت که تاکنون کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نتوانسته یک راه حل برای این مشکل پیدا کند، چون تنها 30 مرکز اسکان مجدد وجود دارد و این تعداد برای اسکان مجدد تمام پناهجویان افریقایی کافی نمی باشد.
So we've been calling on resettlement states to do more to evacuate very quickly the thousands of people that have gone to Niger.
ما از کشورهایی که پناهجویان را برای اسکان مجدد میپذیرند خواستیم که اقدامات بیشتر را روی دست بگیرند تا هزاران تن که در نایجیری به سر میبرند هر چی زودتر از آن کشور خارج شوند. در غیر آن جای برای انتقال پناهجویان بیشتر که در لیبیا در بازداشتگاه ها در شرایط بد قرار دارند خالی نخواهد شد.
صدها هزار پناهجو از کشورهای جنوب صحرای آفریقا مسیر خطرناک سفر به لیبیا را طی میکنند تا از طریق آن کشور خود را به اروپا برسانند. بر بنیاد آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در حال حاضر 700 هزار مهاجر به شمول کم از کم 47 هزار پناهجویی که نیاز به حفاظت دارد در لیبیا به سر می برد. بسیاری این مهاجران و پناهجویان نمی توانند خود را به ایتالیا، نزدیکترین و اصلی ترین محل ورود به اروپا برسانند، چون آنان یا توسط مقام‌های لیبیایی دستگیر شده و یا هم به دام قاچاقبران انسان افتاده و به خاطر کسب پول گروگان گرفته می‌شوند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به خاطر پیشبرد عملیات بشردوستانه خود در مدیترانه مرکزی خواستار 227 میلیون دلار شده است. ونسان کوشتل، یک مقام این اداره، گفت که از این پول می توان برای اسکان مجدد این پناهجویان در برخی کشورهای آفریقایی استفاده کرد و پناهجویان را با صرف نظر از ادامه سفر به سوی لیبیا ترغیب نمود.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
فعالان و احزاب سیاسی در ایالت جنوبی تامیل نادو در هند روز چهارشنبه اعلامیه‌هایی را صادر کردند. اونا در اعلامیه حملات به جمعیت اقلیت مسلمانان سریلانکا از طرف بوداییان محکوم کرده و خواهان عدالت برای کسانی شدند که از این خشونت ها متاثر شدند. برگردان گزارش رویترز از عبدالواجد عادل مشنوین.
فعالان و احزاب سیاسی تامیل ها در ایالت تامیل نادوی هند اکثریت سنهالی های سریلانکا را به نابودی اقلیت های فرقوی در این کشور متهم کرده و جامعه بین المللی خواستند نگذارند بودایان این کشور را خالی از اقلیت ها سازند. اس شنکر یک فعال تامیلی میگوید
حکومت سریلانکا حالت اضطرار را اعلام کرده است و این به تعقیب تخریب اقلیت تامل در آن کشور صورت می‌گیرد. اکثریت سنهالی هایی که اختیارات حکومت را در دست دارند حالا در صدد آن برآمدند تا مسلمانان اقلیت در کشور نشانه قرار داده شوند. این کمتر از یک تلاش برای ختم اقلیت مسلمان نمی باشد و ما آن را محکوم می‌کنیم.
سریلانکا حالت اضطراری را برای 10 روز اعلام کرده تا از خشونت فرقوی در منطقه مرکزی کاندی به روز یک شنبه جلوگیری شود. این کار به تعقیب کشته شدن یک جوان بودایی در برخورد با گروهی از مسلمانان صورت می‌گیرد. اس سورو شراما از حزب مردم هندو می‌گوید
این سنهالی ها در صددند تا سریلانکا را یک ملت سنهالی بسازند و جایگاه برای اقلیت ها در آن کشور باقی نماند. این تنها یک تفوق نژادی بوده میتواند. ما به طور عاجل خواهان عدالت در این مورد هستیم. هرگاه این عدالت تامین نشود در این صورت جهان باید مداخله کرده و به این حالت ناگوار پایان داده شود.
گروه های از آشوبگران به مساجد و تجارت های مسلمانان اقلیت در شب حمله کرده و پلیس چهارشنبه گفت که این کار با وجود وضع حالت اضطراری در این کشور که از لحاظ فرقوی زیاد متفرق می باشد صورت می گیرد. خشونت میان این دو فرقه در سریلانکا سال گذشته زمانی آغاز شد که بودایی ها مسلمانان را به فشار آوردن برای گرویدن مردم به اسلام متهم کرده که می خواهند آثار باستانی این کشور بودایی را نابود سازند. مسلمانان 9% از 21 میلیون نفوس سریلانکا را تشکیل می دهد در حالی که اکثریت یعنی 70% مردم بودایی بوده و تامیل ها که اکثریتشان هندوان 13% جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر میگه که اعمال سیاست‌های سرکوب کننده در ایالات متحده و کشورهای اروپایی و ویژه رفتار خشن با مهاجران در این کشورها تکان دهنده است. محمد احمدی با استفاده از گزارش خبرگزاری رویترز مطلب را تهیه کرده که اینک تقدیم میشه.
زاد رعدالحسین در یک گزارش سالانه به شورای حقوق بشر همچنین گفت که کشورهایی که در آن دموکراسی حاکم است در رعایت حقوق بشر ناکام بودند. او با انتقاد تند از آمریکا گفت گزارش‌ها در مورد توقیف مهاجران به ویژه کودکان در مرزهای جنوبی آن کشور و نگهداری آنان در شرایط نامساعد و هوای سرد و ایراد تکان داده است. زاد رعدالحسین از ایالات متحده به خاطر توقیف توهین‌آمیز مهاجرینی که در میانشان کودکان گیرمانده در سرحدات جنوبی شامل است و همچنین به خاطر بی‌اطمینانی دامدار که مستفید شدگان برنامه موسوم به داکا با آن مواجهند انتقاد کرده است. داکا برنامه‌ای است برای حفظ مهاجرینی که در طفولیت به طور غیرقانونی به آمریکا آورده شدند. طبق این برنامه از اخراج حدود 700 هزار نفر غالبا هسپانوی نژادهای جوان جلوگیری می‌شود و به آنان اجازه کار اعطا می‌شود.
In the United States, I'm shocked by reports that migrants intercepted at the
در ایالات متحده من از گزارش‌های تکان خوردم که مهاجرین در سرحدات جنوبی به شمول کودکان متوقف می‌شوند و در اوضاعی توهین‌آمیز مثل آب و هوای یخبندان بازداشت می‌شوند و بعضی کودکان خردسال جداگانه از خانواده‌هایشان بازداشت می‌شوند. توقیف ها و اخراج مهاجران به سرعت افزایش یافته است که خانواده‌ها را از هم جدا کرده و سختی زیاد را ایجاد کرده است.
کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر همچنین در مورد پیشنهاد حکومت آمریکا مبنی بر کاهش چشمگیری حمایت‌های اجتماعی آمریکایان فقیر ابراز نگرانی کرد و افزود که گرایش‌ها به سوی نژادپرستی، بیگانه ستیزی و تحریک به نفرت از مهاجران و پناهجویان در صحنه سیاسی بسیاری کشورهای اروپایی دیده می‌شود.
Over 2/3 of the national parliaments in
بیشتر از یک بر سوم پارلمان‌ها در کشورهای اتحادیه اروپایی اکنون احزاب سیاسی را شامل دارد که با موضع‌های تند علیه مهاجرین و در برخی موارد مسلمانان و سایر جوامع اقلیت می‌باشند.
در رویداد دیگر یک محکمه آلمان 7 مرد و یک زن را به 4 تا 10 سال زندان به خاطر پایگذاری یک گروه راستگرای دهشت افکن روز چهارشنبه محکوم کرد که آنها مسئول سوء قصد به قتل و حملات بمب‌گذاری بر سرپناه‌های پناهجویان و سیاستمداران در آلمان شرقی می باشند. این افراد عضو گروه فریتال می باشند که نام خود را از ایالت ساکسونی پایگاه حمایت از حزب راستگرای بدیل برای آلمان گرفته است. این گروه در انتخابات 24 سپتامبر بیشترین رأی را کسب کرد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ولیم توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه. زمانی که پناهجویان داخل ایالات متحده آمریکا میشن با خود هیچ چیز نمی آورن، اما یگانه دارایی اونا استعداد و مهارتشان است. 20 زن پناهنده و پناهجو از کشورهای مختلف در این اواخر در شهر فینیکس ایالت آریزونا گرده هم آمده و تولیدات خانگی خود به نمایش گذاشتند. کارول پیرسن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیلش از رویا زمانی میشنویم.
ندا العربی خانم عراقی است که در مورد خود میگوید:
از عراق هستم و آنجا منحیث معلم هنرهای زیبا کار می کردم. دو پسر داشتم که یکی از آنها در بغداد از بین رفت و برای حفاظت پسر دیگرم بعد ترکیه رفت و از آنجا به آریزونا آمدم.
در همین حال رادین ابو زید پناهجوی سوری می گوید:
از سوریه زمانی فرار کردم که جنگ آغاز شد و فرصت تحصیلی برای اولادهایم از بین رفت و رستوران شوهرم حریق شد.
این در حال است که تخمینه بسم الله زن افغان نیز در مورد گذشته خود قبل از آمدن به امریکا چنین حکایت می کند:
من همراه با مادر و دو خواهرم از افغانستان بعد دلیل اوضاع امنیتی فرار کردیم و همچنان به دلیل اینکه برای زنان در آنجا فرصت‌های کاری و استقلالیت وجود ندارد.
ممکن جزئیات سرنوشت و کشورهای این زنان متفاوت باشد، اما داستان‌های آنها به طور قابل توجه مشابه است. بیش از 20 زن مهاجر که روزهای پر از رنج زندگی را عقب زدند، حالا با استفاده از فرصت‌های در دست داشته، تولیدات خانگی خود را در یک شهرک فونکس ایالت آریزونا به فروش می‌رسانند. یک تیم از محصلین پوهنتون آریزونا یک بازار گلوبال مارکت یا بازار جهانی که متشکل از دکان‌های سیار موقتی برای این زنان می‌باشد، به منظور خودکفایی زنان مهاجر ایجاد کرده‌اند. آلیا المادید یک از این محصلین می باشد.
پروژه گلوبال مارکت در همکاری نهادهای غیرانتفاعی محلی ایالت آریزونا توسعه یافته است. این پروژه با استفاده از شیوه های تجارتی جهانی طراحی شده که در آن مغازه های موقتی فعالیت دارند و همچنان نماینده یک پارچه‌سازی کارهای اجتماعی زنان نقاط مختلف جهان می باشد.
در میان نهادهای غیرانتفاعی محلی یکی هم انجمن زنان آمریکایی مسلمان می باشد که این پروژه را حمایت می کند. حسنا مسعود رئیس انجمن این نهاد می گوید:
ما برنامه های آموزشی مهارت ها را برای زنان مهاجر سال گذشته آغاز کردیم. ما برای زنان خیاطی را آموختیم و بعد زنان را برای فروش این تولیدات کمک کردیم.
در میان اقلامی که به فروش می رسد، صنایع دستی، پیشبند های آشپزی، صابون، کریم های طبیعی بدن، مواد غذایی، شیرنی های بین المللی، نقاشی، جواهرات و غیره اجناس شامل می باشد. ندا الهروبی که از عراق است می گوید:
بازارهای موقتی برایم بسیار مفید واقع شد، از زیرا صنایع تولید شده ام را در اینجا به فروش می رسانم. قبلا در خانه بود، اما حالا در اینجا نقاشی های خود را به فروش می رسانم. امروز 2 نقاشی خود را فروختم و همچنان جواهرات ساخته شده نیز به فروش رسید. از ایجاد این مغازه ها بسیار خوشحال هستم.
این در حالی است که دکان‌های سیار موقتی برای یک ماه باز می‌باشد، اما سازمان دهندگان این برنامه آینده طولانی مدت را برای این برنامه پیش بینی می‌کنند.
برنامه های صبحگاهی دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا در اینجا به پایان می‌رسد. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود در روی امواج آغاز می‌کند. روز خوشی برای شما آرزو می‌کنم.